الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، فاطر السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى إطرته الطاهرين، لا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين له الفداء. شب جمعه است، دعا کنیم برای فرج مولامون امام زمان. اللهم کن لولیک الحجة ابن علیه و علا في هذه كل ساعة وليا وحافظا وقائدا. تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بپیشگاه مقدسش و تعجیل در فرجش به روح نورانی امام و همه شهیدان سرفراز، انشالله امواتمون، در گذشتگانمون، امواتتون، همه علما، صلحا، مراجع در گذشته، در این شب عزیز ماه رمضان، شب جمعه، بهرمند بشن، فرزندانمون، جوانانمون، عاقبت به خیر بشن، به برکت صلوات در محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. اگر کسی نمیتواند در حالت ایستاده نماز بخواند، باید رو به قبله و نشسته نماز بخواند. نمیتونه راست بنشینه، تکیه کنه و نشسته نماز بخوانه. اگر نه، میتونه ایستاده اما تکیه کنه. بله، ایستاده بخوانه، تکیه کنه، نماز بخوانه. نشسته میتونه نماز بخونه اما با تکیه کنه، نشسته بخونه، تکیه کنه. هر جوری که به اون نمازی که ایستاده هست نزدیکتر، اون حالت رو داشته باشه در حالت قرائت. خب حالا اگر کسی نتونست حالت نشسته هم نماز بخونه، مثل عزیزانی که تصادفی کرده یا مریض شده، پیرمرد، پیرزن، ای باید چطور نماز بخونه؟ باید دراز کشیده نماز بخونه. چطور دراز بکشه نماز بخونه؟ پا رو به قبله باشه؟ نه، خیلی ها در اینجا اشتباه تصور میکنن. نماز در حالت دراز کشیده باید به پهلو رو به قبله باشه، به پهلو رو به قبله، یعنی روی دست راست، مثل که میت رو در قبر میگذارن، سینه رو به قبله باشه. اگر اینطوری نمیتونه، این طرف راست درد میکنه نمیتونه تکیه کنه، به طرف چپ به خوابوننش رو به قبله، اینجوری که الان قبله اینجا هست به طرف چپ رو به قبله. اگر اینطوری هم نمیتونه، اصلا به پهلو نمیتونه بخوابه، پشتش هم که متکا بگذارن نمیتونه اصلا به پهلو، فرمودن در این حالت پاش رو به قبله کنم، بله پا رو به قبله باشه و مثل محتضر که رو به قبلش میکنن. تو جور ماره نسبت به قبل از مرگ حالت احتضاره، پا رو به قبله است. اگر به پهلو نتونست مثل محتضر رو به قبله اونجوری نماز بخونه، اگر نتونست به هیچ شکل. خوابیدن هم که مستحب است، رو به قبله خوابیدن همین به پهلو خوابیدن، کلمیت فی القبر، مثل میت رو که تو قبر میذارن به پهلو میگذارن. خواب مستحبه که انسان رو به قبله بخوابه، یعنی به شانه راست رو به قبله، همجور که میت رو میگذارن. خدا انشاءالله عاقبت هممون ختم بخیر کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرضمون درباره جایگاه شیعه در اسلام بود. گفتیم که شیعه چیست و مؤسس شیعه کیست. ما در اینجا سرفراز و سربلندیم که بهتر از همه فرق اسلامی تأسی کرده ایم و اقتدا کرده ایم به مؤسس اسلام، به پیامبر اکرم. خود او مؤسس تشیع است قبل از همه فرق مختلف اسلامی، از اول اسلام شیعه نامدار بوده، جهتش هم پیامبر داده. اما آمدیم سراغ اخلاقیات شیعه، محورهایی رو صحبت کردیم، شیعه و قرآن. در اینجا احادیث خوندیم، نکاتی تقدیم کردیم که ما در رابطه با قرآن تقصیر داریم، به جایگاهی که اهل بیت ما از ما خواستند باید برسیم فاصله داریم. محور بحثی که امشب مطرح میکنیم که انشالله آماده بشیم دیگه برای شبهای قدر، یک محور مهمه که کلید بسیاری از محورهای اخلاقی است و آن شیعه و حیا است. حیا که یکی از معارف بلند اخلاقی ماست. در روایت بسیار با عظمت و شریف داریم میفرماد امام باقر و امام صادق علیهما سلام که الحیاء و الایمان توامان. ایمان که شیعه مؤمن است، فرمود این ایمان و حیا با هم همزادند، یا هر دو هستند یا هر دو نیستند. درست مثل ریل قطار، این ریل قطار با یک تک ریل خط آهن که نمیتونه قطار حرکت کنه، حتما باید این دوتا باشه از ابتدا تا انتها. اینا با هم شروع میشن، مسیرشون هم آخرش هم با هم ختم میشن. الایمان و الحیات و امان فی قرن واحد فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه. یکی که رفت دیگری هم رفته. ایمان اگر نبود حیا هم نیست، حیا اگر نبود ایمان هم نیست. خب این حیا چی آقا؟ این حیا یعنی کمرویی، خجالت کشی، شرمندگی؟ نخیر، نه، اصلا کمرویی ممدوح نیست بلکه مذموم هم هست. آدمی که خیلی کم رو باشه، خجالت رو باشه، اشکال فهمی داره، باید ببرنش پیش روان پزشک. خب این که نمیتونه از خودش دفاع کنه، تو جامعه نمیتونه مؤثر باشه. اسلام دین اجتماعی است. یک مرد مؤمن باید در جامعه حضور داشته باشه. با کمرویی خجالت نمیشه، نمیتونه مؤثر باشه در جامعه، در سیاست، در عرش و در دانش. یک فرد خیلی کمرو در تحصیلات علم نمیتونه توفیق داشته باشه. حیا به معنای کمرویی نیست. حیا اون حالت روحی و معنوی و بازدارندگی است در مقابل خطا و غفلت، شرم کردن برای انجام بدی، خودنگهداری از انجام بدی. وقت این صفت مثبت و با عظمت صفتی است که این رو تطبیق کرده اند بر حضرت سید الشهدا. اونم کی؟ وجود مقدس پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود لو کان الحیاء رجلا لکان الحسین. اگر حیاء مجسم بشه، حسین ابن علی است. کما این که اگر شجاعت مجسم بشه، علی ابن ابی طالب است. کما این که اگر عقل مجسم بشود، حسن ابن علی علیه السلام است. گاهی اهل بیت علیهم السلام برای روشن شدن حقایق تمثیل میکنن. مثلا درباره تقوا یادم هست، آقا این تکرار صدا رو ببند، ظاهرا نمیدونم خوب تفهیم میشه صدای. صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. در روایت داریم از مولا امیرالمومنین بگمانم که سوال شد تقوا چیه؟ فرمود تقوا اینه که اگر اعمال شما مجسم بشه روی طبق. در گذشته ایامی که مجلس عروسی میخواستن بپا کنن، جهیزی عروس رو میذاشتن تو طبق. بله، تو طبق میذاشتن، میبردن از خونه داماد. مثلا یک سری هدایا رو به خانه عروس، جهیزیه رو از خانه عروس میبردن خونه داماد. این هدیه ها رو که می بردن، این طبق که روی سرشون، قدیما که یخچال نبود، امکانات نبود، مثلا این ماسبندی ها ماستاشون رو میذاشتن رو طبق، خیلی ماهر هم بودن، یه طبق ماست بعدش هم میذاشت رو سرش با دوچرخه تو خیابونا. من مشهد دیده بودم، ما اوائلی که آمده بودیم از زادگاه همون برای طلبگی، یا این که این قصابا گوشت رو میذاشتن داخل مثلا بسته هایی و اینا رو روی همون طبق میذاشتن، در خونه ها میرفتن دو گوشت میفروختن. فرمود اگر اعمال شما همه مجسم بشه، علا طبقین و طیف علا الارض، علا اهل الارض، ببرن دور همه دنیا بچرخونن، همه اعمال شما رو ببینن، اعمال شما دیده بشه، این نماز، این روزه است، یا این غیبته، این تهمته، این دروغه، این فحشای، این بدزبانیه، این بداخلاقیه. اگر اعمال شما رو بذارن، ها حالا بهتر شد، خوبه دیگه، خرابش نکنی، بذارنش روی طبق تیف علی اهل الارض، توش چیزی نباشه که خجالت بکشی. خیلی عجیبه، همه ببینن. و روز قیامت همینطوری میشه، روز قیامت همینطوری میشه، یعنی همه اعمال آدم مجسم میشه، شکل پیدا میکنه، قیافه پیدا میکنه. آدم های بسیار عیاش شهوتران از حرام مثل خوک میشن. آدم هایی که خیلی بدزبان و نسبت به آبروی دیگران بی محابا هستن، مثل سگهای گیرنده میشن، مثل سگ هار میشن، مثل وحوش میشن. فرماد اگر اعمال شما اینجوری بشه، حیا یک چهره نورانی داره، یک حقیقت نورانی داره که اگر بخوای این حقیقت حیا رو مجسم کنی، میشه حضرت سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه. اللهم صل علی محمد. و خبر درباره این حیا، این روایت عجیبه، از پیغمبر اکرم فرمود حیا سفارش همه پیغمبرانه. همه پیغمبران فرمودند که مردم بدانند اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اگر حیا نداشتی دیگه برو هر کار میخوای انجام بدی انجام بده. یعنی آدم بی حیا هر کاری از دستش برمیاد. این حریم با عظمت رو باید نگه داشت. چند تا روایت بخونم بعد تقسیم حیا رو براتون بگم، بیشتر میخوام شب روایت بخونم. فرمود الحیاء یصد عن فعل القبیح، حیا سد کار خلافه. سبب الحیاء العفه، عفت و پاک دامنی باعث میشه که انسان با حیا باشه. امیرالمومنین فرمود علا قدر الحیاء العفه، همون اندازه‌ای که انسان با حیا است عفیف است. فرمود الحیاء سبب الى کل جمیل، حیا باعث میشه آدم زیبا بشه، خوشگل بشه. خوشگلی که همش به این قیافه های رنگارنگ تو خیابونا و توی سینماها و اینا که نیست. خوشگلی خصلت های زیبا، روحیات زیبا، منش های زیبا. الحیاء سبب الى کل جمیل، ای زیبایی ها زود گذره. بل مال و جمال خیشتن قره مشو، این را به تبی برند و اون را به شبی. کسی که به زیباییش مغروره یه تب مالد، کسی که به ثروتش مغروره یک قفلت و یک سرقت تمام میشه، ورشکست میشه. زیبایی هایی که از بین نمیره مکارم اخلاقی است. فرمود الحیاء سبب الى کل جمیلن، احسن و ملابس دین الحیا، زیباترین پوشش های دینی حیا است. در روایت پیغمبر اکرم می‌فرماد ان الله یحب الحیی المتعفف، خدا دوست دارد انسان با حیا عفیف را. و یبغض الفاحش البذی، اما انسان بی حیا را، انسان بی پرده را، انسان حریم شکن رو مبغوض می‌داره. جالب اینه که خداوند متعال خودش می‌فرماد من اهل حیاام. در یه جایی می‌فرماد خدا حیا نمی‌کنه. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، خدا حیا نمی‌کنه، شرم نمی‌کنه که مثال که می‌خواد بزنه، حتی به مگس مثال بزنه، به پشه مثال بزنه. خدا مثالهای مهم، قسمهای مهم در قرآن داره. و الشمس و ضحاها و الغمر اذا تلاها و اللیل اذا یخشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما تحاها و نفس و ما سواها، به این عظمتها خدا قسم میخوره. و تینه و زیتون و طور سینین و هاز البلد الامین، به اینها خدا قسم میخوره. خداوند متعال مثل که میزنه گاهی به شتر مثل میزنه. افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت، الى السماء کیف رفعت، الى الارض کیف سطحت، الى الجبال کیف نصبت، فذکر انما انت مذکر. این مثال ها، یاداوری ها، از کوچک هست بزرگ هست. میفرماد حتی به پشه هم مثل میزنم، به مگس هم مثل میزنم برای فهم حقایق، حیا نمی کنم. فرمود شما هم از کار خیر حیا نکنید، از انفاق حیا نکنید کم باشه، از کار خیر ولو به سلامن، از تحفه به مؤمن ولو به سلامن، ولو به یه شاخه گل محبتتون رو اظهار کنید، حیا نکنید. از اداء دین دینیتون ولو کم باشه. این همه آدم از نیشابور برای موسی بن جعفر علیه السلام کادو فرستادن، پول فرستادن، نماینده فرستادن، سوال فرستادن. نماینده نیشابوری ها رفت مدینه، امام موسی بن جعفر علیه السلام نتونست پیدا کنه، آدرس اشتباه دادن خونه افتح، عبدالله افتح. اونجا رفت سوالات رو مطرح کردید، نه این آقا توی باغا نیست. ناراحت آمد بیرون، این طرف اون طرف. مأمور امام موسی بن جعفر او رو راهنمایی کرد طرف خانه موسی بن جعفر. میگه وقتی من رفتم آقا تا در باز شد منو دید، فرمود الی اینا، کجا میری؟ الی بیا سوی ما، لا الی الفتحیه، اینجا میری اونجا میری؟ چرا بیا اینجا، از فلان جا آمدی، اینقدر سوال آوردی، این چیزا همراهت هست؟ میگه خیلی من تعجب کردم، همین علائم رو برای امام و حجت خدا دادم. بعد که سوالات رو حضرت جواب داد، فرمود این چیزا رو هم آوردی، این پولا رو بردار برگردون همون نیشابور، تا وقتی بر بگردی صاحب پولا از مسیر و مسلک ما خارج میشن، به انحراف میرن. فقط مقداری پول کم از پیرزنی هست به نام بیبی شتیته، این رو قبول فرمود که این بیبی شتیته فرستاده بود و گفته بود ان الله لا یستحیی من الحق، شرم نداره خجالت نداره، من همین کمال الجود بذل الموجود همین رو داشتم. وقتی یک لباس هم با دست خودش بافته بود برای آقا موسی بن جعفر، آقا موسی بن جعفر گرفتن تنشون کردن، فرمودن هدیه این زن مؤمنه رو قبول میکنم. وقتی خواست نماینده نیشابوریا برگرده، حضرت یک پول هنگفتی دادن، فرمودن اینا رو برو بده به شتیته، بگو این قدشو مصرف کنه، این قدشو بذاره برای خرج دفن و کفنش، این قدشم بذاره برای مخارج بعد براش انفاق کنه، این کفن رو هم بده، بگو موسی بن جعفر کفن خودش رو فرستاده برای تو، و بهشم بگو نگران نباشه، برای اقامه نماز بر او خودمون میاییم. الان مرقد شریف این بانو در نیشابور قبر بیبی شتیته است، حیا نداره، مبلغ کم فرستاد، همه پولا رو برگردون، پولای ناوجه رو امام برگردون، امام احتیاجی به پولا نداره که، دین خدا احتیاج به پولای حرام نداره که، دین خدا با پولای پاک اداره میشه، پول پاک ارزش داره، پول پاک لیاقت داره، این پولها بره در بناهای خیر، در تأسیس حوزه‌های علمیه، در تربیت نسل صالح، هر پولی که ارزش نداره که، ان الله لا یستحیی من الحق. خدا مسئله های بزرگ و کوچک میزنه، ما هم عمل صالح و کوچک و بزرگ، فرمود حیا نکنید. خداوند متعال در جاهای مختلف داریم خدا میفرماد من حیا میکنم، حیا از خداست، اولین با حیا خود ذات مقدس حقه. و خیلی نیست من تفصیل بدم، خداوند متعال فرمود در روایتی آقای امام باقر می فرماد ان الله لیستحیی من العبد اذا رفع الیه العبد یدیه ان یریهما صفرا من کل شی. خدا شرم میکنه، حیا داره ای که بنده ای دستشو بلند کنه طرف خدا، خدا دست بندهشو نبینه. لذا مستحب دعا که میخواید بکنید دستانو بلند کنید، منکسرن مستقیلن، ای که انسان از خدا اغاله کنه، طلب رجوع به خدا کنه. خدا فرمود دست تو که بلند کنی من خجالت میکشم روی بندم و به زمین بزنم. البته گاهی وقتا شرایط دعا مستجاب فراهم نیست، حواریون حضرت عیسی بعضیشون مستجاب و دعوه بودن، هرچه دعا کردن دعاشون مستجاب نشد، آمدن گفتن یا روح الله ما چکا کنیم دعامون مستجاب نشه. حضرت عیسی سوال کرد از ذات مقدس حضرت حق، حضرت جبرئیل به عیسی فرمود به ای بندگان من بگو اینا ولایت تو در دلشون نیست، اینا شک کردن درباره پیغمبر ما. آخه عیسی ابر الاکمه و الابرس به اذن الله و احی الموتا به اذن الله، زنده می کرد مرده ها رو، نابینا ها رو شفا می داد، کسانی که مرض برست داشتن اونها رو علاج می کرد. اینا تو دلشون دچار شک شدن آیا عیسی می تونه این کار بکنه، نمی تونه، در پیغمبر خدا شک کردن، دیگه از مستجاب و دعوی افتادن. وقتی عیسی اینو بهشون گفت، گفتن آره ما چند وقتیه در عظمت تو و ولایت تو شک کرده بودیم. استجابت دعا شرطش ولایته، ولایت الله، ولایت رسول الله، ولایت ائمه هدا علیهم السلام، شرط استجابت دعا اینه. خدا فرمود اگر کسی با این شرایط بیاد دعا کنه من حیا میکنم ردش بکنم. در روایت دیگه فرمود ان الله یستحیی ان یخلف ظن عبده و رجائه، گمان بنده، گمان خوب بندش رو خدا دوست نداره، خلاف بشه. اگر کسی به خدا خوشگمان باشه، اعتماد داشته باشه، تو روایت داریم در روز قیامت کسی رو میبرن طرف جهنم، جوان رو میبرن طرف جهنم، همطور که میبرنش طرف جهنم برمیگرده پشت سرش، به فرشته ها نگاه میکنه، از اون جایی که ومتاز الیوم ایها المجرمون، جدا بشید، صفاتونو جدا کنید، جدا میشن دیگه. اونجا مؤمنین منافقین با هم صحبت میکنن. سوره مبارکه حدید رو بخونید، بفرماد یوم یقول المؤمنین منافقین و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، به ما نگاه کنید یکم نور پیدا کنیم. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، میگن از دنیا نور باید می آوردی. فضرب بینهم بسور، یه دیوار زده میشه که اون طرف اهل عذابن، این طرف اهل رحمتن، جدا میشن از هم. این بنده خدا رو داشتن میبردن طرف عذاب، برگشت به پشت سر با اشک چشم بهش میگن که چرا برگشتی؟ گفت من گمون، میگه من گمون نمی کردم خدا منو ببره جهنم، گمون نمی کردم، من حسن ظن به خدا داشتم که خدا منو ببره به جهنم. خداوند متعال میفرماد برش گردونید. راست میگه بنده ما، تو دنیا نسبت به ما حسن ظن داشت، گناهکار بود اما حسن ظن داشت، حسن ظن به پروردگار. البته اگر حسن ظن به پروردگار بیاد ایمان هم میاد، ایمان میاد حیا میاد، ایمان بیاد ترک گناه میاد. اما او تهموندهش اگر گناهی هم باشه این حسن ظن درست میکنه دیگه. از جاهایی که خداوند متعال میفرماد من حیا میکنم، ان الله یستحی ان یعذب الوجه الملیح، خدا حیا میکنه آدمای نمکین خوشرو رو عذاب کنه. چقدر زیباست این روایت. آدمای خوش برخورد، المؤمن هشون بشون بسامون، انسان مؤمن خوشروی خوش برخورده. بعضی آقا عبوسن، همیشه اخموی، فکر میکنه اگه بخوام متدین باشه باید همیشه عموس و اخمو باشه. نه، مؤمن باید بانشات باشه. وقتی برادر ایمانشو میبینه طرف او میاد با چهره منبسط، الق اخاک به وجه منبسط، برادر ایمانی تو ملاقات کن با چهره باز، بغلت رو باز کن، دستت رو باز کن. پیامبر اکرم وقتی کسی رو میدید دست بهش میداد، پیغمبر رحمت للعالمینه. نگو ما وقت نداریم آقا به این کارا برسیم، مگه پیغمبر وقت داشت؟ پیغمبر که رئیس اسلامه، مؤسس اسلامه، این همه وقت به خلوت و عبادت داد بگذرونه. اما پیغمبر اکرم وقتی دست میداد دستشو جدا نمی کرد تا اون طرف دستشو جدا کنه. اینجوری بود فرود با چهره. بعضی ها متاسفانه یه جوری هستن که با چند من اصلا نمیشه خوردشون، این ترشی انبه همیشه در هم کشیده. نه، این وضع مؤمن نیست. مؤمن در میان جامعه، در میان مؤمنین، در خانه، در خانواده، در برخورده با خانواده. بعضی هم خوش بیرونن بد داخلن، بیرون خوبن، با مردم خوبن، تو مسجد خوبن، تو حسینیه خوبن، تو محل کار خوبن، اما خونه که میره لا اله الا الله، تا وارد میخواد به خونه بشه زنه دیگه دلش میریزه پایین. شمر ابن زلجوشن آمد دوباره برگشت، انشاءالله اینا دور از جون مؤمنین ما. عکسش هم هست بعضی زنهایی که با دوستاشون، با خواهرشون، با مادرشون، به گوب خندشون خوبه، مجلس نشینی هاشون خوبه، بهترین آراستگی رو میکنه برای مجلس عروسی، بهترین لباس رو، جوش شوهر رو میبره، میره بهترین لباس 80,000 تومان، 100,000 تومان، 150,000 تومان، 200,000 تومان، 400,000 تومان، 500,000 تومان لباس میگیره برای مجلس عروسی دختر عمو، یک بارم بره شوهر بدبخت نمیپوشه. این برای دیگرانه. بذارید حالا که آمد اینو بگم، گاهی وقتا آقا ما جفا میکنیم، ندانسته جفا میکنیم. زنهای ما گاهی وقتا ندانسته ظلم میکنن. آقا یه مجلس عروسی که بپا میشه، این عروس خانم 18 سال، 19 سال، 20 سال، 25 سال، این پدر مادر به قد قیافش نگاه کردن، یه شب عروسی میخوان عروسشو ببینن. او شب اگر شب نمایش هم هست، شب نمایش عروس خانم آقا داماده، همه باید فر اینا باشن.
اون وقت شما میبینید یه پولدار یه لباسی میپوشه که وقتی میره مجلس عروس اصلا همه باید به این لباس پولداره نگاه کنن، اصلا به عروس نگاه نمی کنن. او که فریبایی داره، او که در اونجا خودنمایی و جلوه داره، این میهمانه که آمده نه این عروس. خب این ظلمه، این ظلمه. این مجلسی که اینو گرفتن، این عروس عروسی، این عروس باید تشویق بشه، تجلیل بشه، تکریم بشه، نه اینکه اینجا کلکسیون نمایش لباسای رنگارنگ خانمای پولدار و ثروتمند باشه که این عروس کم بضاعت اصلا به حساب نیاد، تحقیر بشه، تحقیر بشه. انسان مؤمن باید شاد باشه، تو خونه شاد باشه، بیرون شاد باشه، با خانواده شاد باشه، با پدر مادر برخورده با پدر مادر. فرمود من حیا میکنم روز قیامت انسان مؤمنی که با نشاط بوده رو عذاب کنم. میگن اسلام شاد نی، بی انصاف، اسلام شاد نی. اسلامی که میگه شب که میخواد مرد مسلمان از خواب بلند میشه، حال داره نماز شب بخونه، بره وضو بگیره، بیا زنشو بیدار کنه، زنشو که بیدار نمیشه، تهمونده آب و وضو نیمه شبه، همه خلوت شبه، زنشو وریز تهمونده آب محاسنشو دستشو ترشح کنه تو صورت زنش، زنشو بیدار کنه، پاشو یه دو رکعت نماز نافله بخونیم، دعا کنیم برای بچه هامون. اسلامی که معنویتش همراه با عاشقی است، با اظهار عشق و محبته. چطور میشه یه اسلام شاد نباشه؟ اسلام شادترین دینه، اما اسلام با بزهکاری مخالفه، اسلام با بیحیایی مخالفه، اسلام آوردن اون چه که مال خلوته به جلوت، روابط زن شوهری رو آوردن در ملأ عام مخالفه. هر چیز جای خودش رو داره، ولی اسلام دین شادیست. فرمود المؤمنو و خود روایت داریم، من اگه بخوام برای شما تو همین زمینه چند جلسه صحبت کنم، فرمود المؤمن کل اترجه، مؤمن توی میوه ها نارنج و پرتقال از میوه های چشم نوازه. یعنی شما وقتی میرید تو میوه فروشی نگاه میکنید، خصوصا اینایی که این میوه ها رو واکس میزنن براقش میکنن، توی این میوه ها از همه چشم نوازتر پرتقال و نارنج، این رنگ زرد ملیحی داره. میفرماد روایت امام علیه السلام که مؤمن مثل این نارنجه، مثل پرتقاله، تو دل بروه، دوست داشتنیه، خواستنیه، وقتی میبینیش دوستش داری، خوشت میاد. مؤمن باید اینجوری باشه، وقت در اعلاش زن شوهر باید برای هم اینجوری باشن، پدر مادر و فرزندان باید اینجوری باشن، دو تا رفیق و همکار باید برای هم اینجوری باشن. فرمود خیر الاخوان من اذا فقدته لا تحب البقاء بعده، بهترین برادر ایمانی تو اون کسیه که او قد خوش برخورد بوده، تو دلبرو بوده، دوست داشتنی بوده، که اگر مرد دیگه دوست نداشته باشی بعد او تو دنیا بمونی. اینجوریه. فرمود من حیا میکنم آدمی رو که خوش سیما، خوش برخورد، خوش اخلاق باشه، اینو عذابش بکنم، خوش اخلاق باشه. بعد پیامبر از همسر پیغمبر سوال کردن، گفتن پیامبر چطوری بود؟ گفت کان خلقه القرآن، اخلاقش قرآن بود، اخلاقش قرآن بود. قرآن رو نگاه بکنیم چه اخلاقی رو مت. مؤمنین قد افلح المؤمنون، مؤمنین کیا هستن؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم للزکات فاعلون، الذين هم عهدهم و اماناتهم، نسبت به عهدشون اهل وفا هن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مشکینی، معلم اخلاق، مهذب نفوس، اون مرد بزرگ، اون مردانی که ما وقتی از دستشون میدیم بعد میفهمیم چه گوهرهای گرانبهایی رو از دست دادیم. این مرد بزرگ وقتی میمد درس اخلاق میفرمود، یکی از نکاتی که برای طلبه ها میفرمود، میفرمود من شبها گاهی بلند میشم قرآن میخونم، سوره مؤمنون میخونم، اول سوره رو که میخونم خیلی خوشحال میشم، قد افلح المؤمنون، رستگارن مؤمنان، خوشحال میشم، کیف میکنم، منم انشالله جز مؤمنینم، رستگارم انشالله. اما وقتی صفاتشون رو میخونم اشکم جاری میشه، آیا من این صفاتشو دارم؟ من الذین هم فی صلاتهم خاشعونم، من خشوع دارم تو نماز؟ من اهل وفایم یا وفا؟ تعتیبه. کان خلقه القرآن، اخلاق مؤمن قرآنه، و بزرگترین صفت مؤمن و کرامت مؤمن این مسئله حیاست. خب حیا فقط شمارش کنم، حیا در چی؟ حیا در چشم. هر عضوی از اعضای ما برادرها یه سهمی میتونه از فحشا و منکرات و زنا داشته باشه. یکیش چشمه. چشم پل بسیاری از خطاهاست. لذا قرآن میفرماد به مؤمنین بگو چشماشون رو فرو ببندن، به زنهای با ایمان بگو چشماشون رو فرو ببندن. حضرت داوود پیغمبر خدا، سلیمان پیغمبر خدا، حضرت داوود از طرف خدا امر شد، گفت یا داوود پسرت سلیمان رو امتحانش کن، آزمایشش کن، ببین به درد پیغمبری میخوره یا نه. ما بچه هامون طلبه است، تو خونمون یا تو حوزه خب مجلس میذاریم، منبر میذاریم، میگیم بابا یه 10 دقیقه مطالعه کن، مطلبی رو آماده کن، بیا منبر برو ببینیم بلدی، میخوای بری با مردم چی بگی، تمرین منبرش میدیم. کار خوبی هم هست، لازم هم هست. خداوند به حضرت داوود فرمود سلیمان پسرت میخواد پیغمبر، میخوایم پیغمبرش کنیم، 14 چیز ازش سوال کن، این جوابشو بلده یا نه. دقت کنید روایت رو. فرمود اوحلا ان یسأل سلیمان ان 14 کلمه، از 14 کلمه، فا این اجاب ورسه العلم و النبوه، اگه بلد بود علم و نبوت بهش داده بشه، یا ورسه العلم و النبوه. مقام نبوت که مقام بالایی است. خدا ابراهیم هم امتحان کرد، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، وقتی اتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. این مقام که مقام نی، همینطوری که امتحان باید بشن. خب این امتحان چی بود؟ اخبرنی یا بنی موضع العقل، جای عقل کجاست؟ جواب داد هر کدوم یه جایی داره، جای محبت تو قلب انسانه، جای قدرت تو دست انسانه، جای تکلم تو زبان انسانه. سوال کرد حضرت داوود پسرم سلیمان جای حیا کجاست، جای حیا کجاست؟ سلیمان چه جواب داد؟ سلیمان گفت پدرم جای حیا العینان، چشم، چشم جای حیاست. چشم اگر افتاد به جایی، هر آن چه دیده بیند دل کند یاد، ز دست دیده و دل هر دو فریاد. چشم اگر اسیر خطا شد، دل اسیر می شود. چشم اگر به گناه عادت کرد، دل هم گرفتار گناه میشه. خیلی برادر رو باید مواظب باشیم، آهسته آهسته میرن، دشمن میاد توی اندرونی خانه های مؤمنین و مؤمنات، خانه میکنه، لانه میکنه، و میخوان حرس و نسل ما رو از بین ببرن. تعبیر رهبر عظیم و شأن انقلاب بود دشمن مشغول شبیخون فرهنگی، نه، فرمود قتل عام فرهنگی، میخواد قتل عام کنه مسلمانان رو. با چی؟ با همین ابزار، نه با بوم هسته‌ای، نه با اسلحه شیمیایی، با اینترنت، با ماهواره. مراجع بزرگوار همشون تقریبا بالاتفاق نسبت به ماهواره هشدار دادن. سوال کردن از حضرت آیت الله سیستانی که آقا ما زن شوهریم، متأهلیم، مجاز به این برنامه های ماهواره ها رو، بعضی از برنامه هاش رو اینا رو نگاه کنیم. فرمودن نه، متأهلم که هستید مجاز نیست. خب حالا اگه وای به حال کسی مجرد باشه، جوان باشه، خب اینا حرس و نسل نابود میکنه. این امکان اگرم یک جایی از ناچاریم میخوایم استفاده کنیم، باید فرهنگش رو در خانه احیا کنیم. الا آدم راه که کردیم ماهواره پدر بچه ها در میاره، بیگمانی، بدگمانی، سوء ظن میاره. کسانی که وابسته میشن به این، کسی آمده بوده مشهد مقدس به یکی از علما مراجعه کرده، گفته آقا من آمدم مشهد ایام عزا، اصلا حال ورود به حرم ندارم، حال زیارت ندارم، حال دعا ندارم، حال نماز ندارم. گفتم چه اشکال؟ گفته به خاطری که من مبتلا شدم به ماهواره، مبتلا شدم به کانالهای عریان. میگه اینجا همه مردم رو عریان میبینم، همه مردم رو بد میبینم، برنامه های اوریان، برنامه های مفتزه اخلاقی، آدم رو بدگمان میکنه نسبت به همه، فکر میکنه همه مثل اونای هم. نسبت به خواهرش، نسبت به مادرش، نسبت به همسرش، نسبت به آینده، نسبت به زندگی. حیا در نگاه، حیا در گفتار، حیا در گفتار. هر چیزی رو نگیم، در غیبت کردن، در دروغ گفتن، در بدزبانی کردن، بدزبانی، اونم خصوصا نسبت به ساحت قدس والدین. دیگه خب حالا من بخوام روایتاشو براتون بخونم که خیلی طولانیه. حیا در راه رفتن، خداوند متعال وقتی تجلیل میکنه دختران جناب شعیب، تمشی علی استحیائن، راه که میرفتن با حیا راه میرفتن. زن مسلمان نباید جوری راه بره که اندامش دیگران رو بلرزانه، قلب دیگران رو بلرزانه. فیتمع الذی فی قلبه مرض، حرف زدنش، راه رفتنش، پوششش، زیبایی هست مال همسرت باشه، مال خلوتت باشه. حیا در نگاه، حیا در راه رفتن، حیا در دیدن. قرآن نمونه ها و تجسم های حیا رو برای ما بیان میکنه. مریم مجسمه حیا است. بخونید قرآن سوره مبارکه مریم، تا دید دارن دربارش تهمت هایی میزنن این زن با حیا، گفت یا لیتنی مت قبل هازا، کاش مرده بودم، کاش مرده بودم، این حرفا رو نمیشنیدم. یه خط با حیا بود. قرآن یوسف رو به عنوان پیغمبر حیا معرفی میکنه. چی گفت؟ وقتی که تحقیرش کردن به فحشا، به منکرات، همه چی رایگان، خرج کردن که یوسف رو به گناه بندازن، آراستن خودشون رو که یوسف رو به گناه بیندازن، ما میریم خرج میکنیم برای گناه، برای یوسف خرج کردن، مجلس آراستن، خودشون رو زینت کردن، آرایش کردن که یوسف رو به گناه بکشن، تا در معرض گناه تهدیدش کردن، گفت رب سجن احب الی، زندان برم بهتر است، مما یدعوننی الی، حاش لله، پناه به خدا از این که من آلوده بشم به گناه. این عظمت بود که به یوسف بزرگی داد. که دوستان ما اون اوائل در زمان حوادث کردستان میگفت من قبل از انقلاب تو دانشگاه بودم، ساواک بنا گذاشت من رو یه جوری از راه بدر کنه. میگفت چند تا دختر بزک شده منحرف رو اینا رو اجیر کرده بود، اینا میامدن کنار من تو سن، بتونه کسی حیا داشته باشه، میتونه نگه بداره خودشو. میگفتن میامدن کنار میز من مینشستن با موهای پریشان، سرشون رو تاپ میدادن، موهاشون میره رو صورت من، سر به سر من میکردن، میخواستن منو بکشن به طرف خودشون، بیا شاد باش، بیا خوش باشیم، خوش بگذرونیم. خب یه مقدار از این صحبت ها کردن، از آخر یه جمله به من گفتن، گفتم اگه تو مرد نیستی، تو مردونگی نداری؟ گفتم نه، اون مردونگی که شما میخواید نه. بعد میگه من همین جمله یوسف رو در پاسخ اونها خوندم در دانشگاه طاغوت، گفتم رب سجن احب الی مما یدعوننی الی، خدای این شیاطین آمدن منو مبتلا به گناه بکنن، الانم تهدیدم میکنن، من میدونم اینا مأمور ساواک شاهن. میگفت این آیه رو که خوندم بعدش آمدن منو دستگیر کردن برای خوندن این آیه، یک سال و نیم رفتم آب خنک خوردم تو سلول، اما لذت میبرم از اون زندانی که تحمل کردم برای این که یوسفوار در مقابل این اهل فحشا تونستم مقاومت کنم، یوسفوار تونستم مقاومت کنم. حیا. شب جمعه است، وقت گذشت، ببرمتون در خانه حضرت زهرا، این روایت رو میخواستم بخونم بستش بدم اما وقت نیست، اما این جمله رو بگم دیگه. شبهای قدره، حالا مقداری هم پندقی بیشتر طول کشید، بر من خورده نگیرید. حضرت زهرا علیه السلام خدمت پیامبر اکرم سوال کرد، بابا جون اهل الدنیا ارات،
اهل دنیا روز قیامت برهنه محشور میشن. پیامبر فرمود اهل دنیا یوم القیامت عورات، دخترم فاطمه تمام اهل دنیا روز قیامت عریان محشور میشن.
ارسدش بابا و انا عریانه، من هم روز قیامت عریان محشور میشم. پیامبر فرمود طبق این حدیث بله دخترم تو هم عریانه محشور میشوی. میگه تا این جمله رو رسول الله گفت، حضرت زهرا در محضر رسول الله گفت وا سوءتا من الله، ای خجالت از خدا، ای شرم از خدا.
پیامبر اکرم قبل از اینکه این جمله رو فاطمه بگه گفت دخترم اما ناراحت نباش، اونجا اونقدر مردم گرفتارن که کی به کیه، کسی به کسی نگاه نمی کنه. حضرت زهرا گفت کسی به کسی نگاه نمی کنه، اما خدا چی؟ در محضر خدا عریان. این جمله رو که زهرا گفت وا سوءتا من الله، حضرت زهرا داره از محضر پیغمبر میره که پیغمبر فرمود بیست دخترم. الان جبرئیل نازل شد گفت سلام خدا را به زهرا برسان. زهرا استحیت من الله، زهرا از خدا اظهار حیا کرد، اظهار خجالت کرد، واسوعت آه من الله گفت. خدا هم حیا میکنه که فاطمه را عریان محشور کنه. خدا در بهشت جامعی از نور بر فاطمه میپوشد و فاطمه در صحرای قیامت که محشور میشه با جامعه های نورانی، امیرالمومنین علیه السلام سوال کرد فاطمه جان درباره علی پسر عمود شوهرت پدر بچه ها سوال نکردی؟ گفت چرا سوال کردم؟ پیغمبر فرمود ان علیا اکرم علی الله من ان یحشره عریانا، خدا با عظمت تر میدونه علی رو پیش خودش از این که بخواد او رو عریان محشور کنه. حیا این روزای آخر عمرش ماتم گرفته بود فاطمه، دیگه روزه فاطمه امشب بخوانیم، شب جمعه، فردا شدم که شب ضربت خوردن مولای دنیا و آخرتمون امیرالمومنین. ماتم گرفته بود از دنیا که میخواد بره، فاطمه رو میخوان حمل کنن به طرف قبرستان. بدن فاطمه روی تابوت مشخص میشه تا که فزه خادمه گفت خانم ناراحت نباش، در اون نواحی حبشه در اونجای تابوت هایی میسازن، بدن زن داخل تابوت قرار میگیره، دور تابوت دیواری از چوبه، دیگه بدن مشخص نیست. یکی از جاهایی که زهکت فاطمه، فاطمه خنده کرد، خوشحال شد اینجا بود، سلام خدا بر فاطمه. الله فاطمه به درو در حیات گفته است با همه ناملایماتی که تحمل کرده، زهرای اطهر را امیر المومنین علیه السلام با خونجگری غسل داد، زهرای جوانش را کفن کرد، بدن زهرا را میوه شب دور از چشم مردم مدینه از جا بلند کرد، زهرا را برد برای دفن کجا امام زمانش را بیاد بدن زهرا نشون بده کنار قبر پیغمبر یا در قبرستان بقی. حالا که میخواد زهرا رو دفن کنه امیرالمومنین، محرمی نداره کمکش کنن، حسن حسین خردسالن. السلام علیک یا رسول الله.